KSWB FM, HD3, Los Angeles. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین این که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من از امریکا تماس میگیرم باهاتون. ما یه خانواده 3 نفره هستیم. من 40 سالمه، خانمم 38 سالشه و یه دختره 20 ماهه داریم ما. من راستش امروز خیلی احتیاج داشتم که با یکی صحبت کنم، یه راهنمایی ازش بگیرم.
ببخشید من یه سوالی بکنم، چه مدتی از امریکا هستی شما؟
من از سال 2007
برام و این تقریبا 8 سال امریکا هست. چه مدلی ازدواج کردی؟
من 12 سال ازدواج کردم.
اون وقت هر دو موافق بودید که به امریکا بیایید؟
ما هر دو در موقعی که ازدواج کردیم موافق بودیم که به امریکا بیام. دقیقاً.
شما چی خوندید؟ شما چی خوندید؟ چه خوندن و چه میکنید؟
من لیسانسم رو توی ایران گرفتم، فوق لیسانسم رو توی لندن، و ایشون هم لیسانسش رو تو ایران گرفت و اومد اینجا رشته پیسینگ بیکینگ اند پیستری خونده.
اون وقت هر دو کار میکردید قبل از تولد فرزندتون؟
ما قبل از تولد فرزندمون کار میکردیم، بله همیشه.
حالا اگر 100 دلار در میامد چقدر شما میآوردید چقدر ایشون؟
ما همیشه به علت مشکلات اولا که مهاجرت بود، خب میگم یه مدت لندن بودیم بعد اینجا بودیم، من درس میخوندم ایشان درس میخوند، ما سویچ میکردیم. یه موقعی من فقط کار میکردم، یه موقعی ایشون کار میکرد، الان هم جفتمون کار میکنیم، با هم یه کمپانی داریم که با هم کار میکنیم.
تقریبا نزدیکه به هم. بسیار خب، چه خبر از بینتون عزیز؟
های دکتر، ما رفته بودیم ایران. من داستان رو از اینجا میگم. دلم میخواد این سوال از آخرش ازتون دارم که شما فکر میکنین که من حالم خوب نیست، من احتیاجی به، من آدم نرمالی نیستم، یا دلم میخواد بدونم زن من نرمال نیست و ایشون احتیاجی به معالجه داره یا هیچ کدومش. ما رفته بودیم ایران، من 2 هفته ایران بودم، ایشون 4 هفته ایران بودن. من وقتی که برگشتم، خب من کارهای بیزنسمون رو ران میکردم، خیلی خوشحال بودم که ایشون داره بر میگرده. من توی این مدتی که ایشون نبود تمام خونه رو از پایین تا بالا شستم، و وقتی که اومد خوشحال بودم که ایشون میاد. وقتی اومد تو فرودگاه بغلش کردم، براش گل خریدم، برای بچه‌مون همچنین.
و این کی بود؟ ببخشید،
هیچ عنوان خوشحال نیست.
ببخشید، این کی بود؟ کی ایشون وارد شده؟
یک هفته پیش، کمتر از یک هفته پیش.
اوکی.
من دیدم خوشحال نیستن، هی ازشون پرسیدم که چرا خوشحال نیستید، چی شده. توی ایران که بود روز پدر بود، خودتون میدونین چند وقت پیش اینجا روز پدر بود و ایشون یادش رفت به من تلفن بزنه. من وقتی که ایران بود بهش زنگ زدم گفتم آره اینجا روز پدره، تو یاد رفت من زنگ بزنی؟ گفت آره من یادم رفت و حالا مگه چی شده، مگه چه چیز مهمیه. ولی موقعی که مثلا روز مادر مادر بود، من موقع روز مادر امریکا رو براش هر کاری میتونستم، گل خریدم، صبونه بردم تو تخته، نمیدونم درست کردم بهش دادم. اما من گله کرد بعد اینکه تو چرا روز مادر ایران رو به من تبریک نگفتی. و سر این موضوع ما یه ذره حرفمون شده بود اون موقعی که تو چرا روز مادر رو من ایران رو تبریک نگفتی. من وقتی که من تبریک نگفت من ناراحت شدم، ولی به روی خودم به هیچ ناراحت نبودم و گفتم دب نداره، راست میگه، تو ایرانه، یادش رفته. من وقتی اومد اینجا دوباره شروع کرد به گله گذاری، گله هایی که مال قبل بود، مال خودش. ما 12 ساله با هم ازدواج کردیم، گله های قبل که تو ایران اینجوری کردی، من خوشم نیومده. و من بعد از وقتی که دیدم که من انقدر خوشحالم این اومده، انقدر تلاش کردم که دوباره زندگیمون بهتر و بهتر بشه، این همش ناراحتی میکنه. من هیچی نگفتم تا اینکه یه دونه یه نامه پیدا کرد که مادر من روز پدر رو به من تبریک گفته بود. روی این نامه دقیقا این جمله نوشته بود: Happy Father's Day، دوست دارم، اسم دخترم رو نوشته بود. و بعد یک دفعه اومد توی خونه و داد و هوار که تو اصلا ما رو نمیخوای. آخه به من میگه بچه ننه، به من میگه که تو همیشه بچه ننه ای. و من نمیدونم به چه دلیل این حرف رو میزنه. من مامانم و آخرین بار که خونهش رفته بودم شاید عید سال پیش بود، به دلیل کار و برنامه که داریم. اصلا من اصلا یه همچین آدم.
مادر کجا زندگی میکنه؟
جانم
مادر کجا زندگی میکنه؟
مادرم هم توی امریکا هستن، با ما یه 1 ساعت فاصله داره.
شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
من یه برادر دارم توی کالیفرنیا زندگی میکنم.
اون چند سال از شما بزرگتره؟
5 سال هم من کوچکتر.
5 سال از شما کوچکتر. اون بس. وقت مادر یه جا از شما یه جای، برادر یه جای دیگه؟
بله.
پدر کجا هست؟
من با مادرم زندگی میکنم.
نه نفهمیدم. شما
مادرم زندگی میکنه.
نه پس مادرتون 1 ساعت از شما فاصله دارن، نفهمیدم یعنی چی.
نه منظورم که شهرشون با شهر ما 1 ساعت فاصله دارن.
ولی اگر مادر شهرشون فاصله داره چجوری با شما زندگی میکنه؟
با ما زندگی نمیکنه. من که این حرف رو زدم آقای دکتر.
اوکی پس من اشتباه شنیدم. پدر کجا هستن؟
مادرم و پدرم با هم زندگی میکنن، میگم چیز 1 ساعتی ما.
اوکی اونا چه مدتی است آمدن امریکا؟
سال 1999.
یعنی قبل از شما اینجا بوده؟
بله قبل از منم.
شما از چه طریقی تونستید بیاد به امریکا؟
از طریق مادرم که بر من اقدام کرده بود که این کار قبل از ازدواج.
رابطه پدر مادر شما با همسرتون چطوره؟
پدر مادر من همسر منو خیلی دوست دارن، ولی متاسفانه همسرم فکر نمی کنم رابطه خوبی با ایشون داشته با اینا داشته باشه.
با چه شدتی همدیگر رو مثلا در هفته یا ماه میبینید؟
ما خیلی همدیگر رو ببینیم شاید ماه 1 دفعه.
به همسرتون سر اون یه ماهی یه دفعه هم شکایت دارن؟
ماه یه دفعه هم اصولا ماها همدیگر میبینیم. من هر وقت همسرم راضیه اونا میان خونه ما، وقتی حال راضی نیست اونا نمیان. من میگم ما به خاطر بیزنسی که داریم بعضی وقتا مثلا خانومم خودش میگه که بگو مامانت بیاد اینجا کمک ما بکنه، مثلا بچه رو نگه داره که ما بیشتر بتونیم به کارا برسیم. مثلا مامان من میاد خونه ما، ولی در این حد ما میگم ما انقدر گرفتاریم که من شاید قبل از این که از ایران برگردم، من عید سال پیش رفته بودم خونهشون، تا این مدت نرسیده بودم. اونا و همیشه مثلا هر یه ماه یه دفعه می اومدن که دختر منو ببینن یا پیش ما باشن، مثلا یه ذره به ما کمک کنن.
به من بگی شما برای چی رفته بودید ایران عزیز؟
برای اینکه من 8 سال از موقعی که اومده بودم از 2007 اینجا دیگه نرفته بودم ایران. بعد از این مدت خانومم دوست داشت که منم باهاش باشم. منم گفتم هیچ مشکل نیست، بیا 3 هفته با هم بریم، با هم بریم، با هم بیان. گفت نه تو 2 هفته بمون، من 4 هفته میمونم. منم قبول کردم و همین اتفاق افتاد.
به من بگید که همسر شما چند تا خواهر برادر داره؟
دختر بزرگ هستش، یه خواهر داره و یه برادر.
اونا کجا هستن؟
ایران هستن، تمام فامیلشون ایران هستن.
خب بنابراین ایشون برای دیدن خانواده رفته بوده.
بله.
و شما هم رفته بود. خب حالا بله. ایشون معتقدن که شما بچه ننه اید. آیا شما هیچ کمک مالی به پدر مادرتون میکنی؟
اصلا.
بنابراین اگر من به ایشون بگم این ماجرا چقدر یک جدی است، رابطه شما با پدر مادر، دو چه ضرری به خانواده شما میزنه، پاسخ ایشون به من چیه؟
نمیدونم آقای دکتر.
پس اونقدر جدی. حالا فکر میکنید که ایشون غیر از این مورد، ماجرای شما، ویژگی روانیتون به ویژه در ارتباط با خانواده، ممکنه من بگید از چه چیز دیگه ممکنه ایشون گله و شکایتی از شما داشته باشن؟
دقیقا همین چیزی بود که من میخواستم از شما بپرسم. ببینین موقعی که بعد این نامه رو پیدا کرد و یک دفعه عصبانی شد، میگم من توقع داشتم که بعد از این ضربه 2 هفته هم دیگر ندیدیم و ما اومدیم اینجا این مهربون باشه، یک دفعه صداشو برد بالا و یه دونه بهونه علی کرد و این حرف رو زد به من. مادر تو به چه حقی از قول دختر من به تو تبریک میگه؟ مادر تو به چه حقی برای تو کادو میاره؟ که من گفتم یعنی چی؟ تو یادت رفته اصلا تبریک بگی؟ حالا میگی مادر تو به چه حقی از قول دختر من به تو تبریک میگه؟ مگه دختر من نیست؟ مگه نوه اون نیست؟ چی داری میگی؟ این یه کار مگه بدی بوده؟ یه کارت کوچولویی بوده؟ یه تبریکی اگه گفته هر کی یه گلی برای یکی میخره، یه کارت هم میذاره روز پدر بوده اسمشو نوشته همین و همین، این چرا چیز بود؟ و یک دفعه شروع کرد به فوش دادن و خیلی فوشای رکیک، فوشایی که فوش مادر، فوش خواهر، تو فلانی، هر چی به شما بگم، هر چی آدم یه چاله میدون میتونه دهنش در بیاد به من گفت. و بعدش به من تهاجم کرد، در واقع منو هول داد، حتی بچه من که اونجا بود من خوردم به بچه‌م خورد زمین. بعد اینکه از خونه رفت بیرون به من گفتش که تو از خونه من برو بیرون. گفتم برای چی میگی خونه من؟ گفت من پول تو رو میدم، تو من اینجا دارم کار میکنم، حالا ما کمپانی رو با هم داریم، همه کارا رو ما با هم میکنیم، خونه مال منه و تو از خونه من بیرون. من گفتم من جایی نمیرم. و خودش از روز جمعه از خونه رفته بیرون و بر نگشته.
کجا رفته عزیز؟
رفته هتل.
اگر یه کسی بره سراغش بگه چرا اومدی بیرون چی میگه؟
جالب اینجا بود پدر من به هیچ زنگ زده که تو مگه نه به من بابا صدا نمی کنی؟ چرا پس نیومدی خونه ما؟ خب مگه چرا نمیای اینجا؟ گفته پسرتون من از خونه بیرون کرده، حسابای بانکی منو بسته و به من فحاشی میکنه.
شما حسابای بانکی رو بستید؟
من دست به حساب بانکیشون نزدم، ما حسابمون تمام مشترکه، به هیچ عنوان ماه من حساب جدایی ندارم، تمام حسابهای ما مشترکه. من یه تک زدم بهش که گفتم که این داستانه چیه تعریف میکنی؟ اگه
نه سب کنید. شما هیچ کنون تو به تنهایی میتونید پول از حساب بردارید؟
بله کاملا.
چقدری کش توی حساب هست؟
کش توی حساب همون حدود 10,000 دلار.
اوکی. ببینید عزیز، من فکر میکنم که موضوع یه چیز دیگری است، بیش از این است. شما خودتون حدس میزنید چرا ایشون در زندگیشو به هم میزنید؟ چون این مسیری که ایشون میره به دلیل اداره کردن و کنترل شما یا پدر مادر شما رو سر جا نشوندن نیست. البته هر دوی شما یه حساسیتای بیخودی دارید، برای که همه مطالعات نشون میده زن و شوهری که همدیگه رو دوست دارن مهم نیست تولد همدیگه یادشون میره یا نمیره. روزی آدم ها حساسن که چون اطمینان ندارم به خودشون و رابطهشون در به دنبال این هستن که تولد من یادت بود یا نه، روز مادر یادت بود یا نه، پدر بود یا نه، از این بازی ها. و اینا بیشتر بازی است، بازی های خوبیه، ولی قرار نیست به خاطر بازی خوب مثل مهمونی که خوبه، ولی اگر مهمونی نرفتیم و مهمونی ندادیم دفعه آدم بدی نمیشیم. حالا اون بکنار، شما یه ذره به من فکر کنیم با یک ماجرا باید بیش از این باشه عزیز. حدث شما چیه؟ یعنی خب ایشون
ماجرا که خلاصه ما 12 داره زندگی میکنیم با هم، مسلمن بیش از اینه. خانم من از من کینه هایی به دل داره از گذشته و
مثل بدترین ما... نه اصلا کنی بدترین کینه نه یه درد دل کردن، بدترین کینه ای که ایشون اگر قرار باشه برای من داستانشو تعریف کنه موضوع چیه؟
به نظر من میگه که تو با خانواده من بدی.
شما با خانواده ایشون بدی؟
به هیچ عنوان.
بنابراین سب کنید اگر من به این خانم شما بگم اسناد و مدارک و دلائل تو برای اینکه این آقا با خانواده شما بد است بده من چی میده؟
میگه وقتی که مادر من اومدیشون به دلخ به مادر من به خون کرد به دل مادر من، چیزی که ایشون
خب من بگم خون کرد یعنی چه کرد؟ شوهره به من چی میگه؟
به شما میگه که اگه دوست دارین من این تعریف بکنم، اینجا بودش که ما وقتی که بچه‌مون به دنیا اومد مادرشون اومد کمک ما و من با روی دل خوشحال بودم که ایشون داره میاد. من قبل از اومدن ایشون خونه تو ایران اجاره کرده بود، بهش میگفتم که به مامانت بگو خونهشو اصلا قرار رو تمدید کنه، تمدید نکنه 6 ماه بیاد اینجا بمونه. من تمام کارهای مامانشو کردم که اومد اینجا. من به هیچ عنوان با مادرشون مشکل نداشتم. مادرشون وقتی اومد ما دخترمون به دنیا اومد، اولین دختر من بود، اولین بچه من بود، من عاشق بچه‌ام. من سر روز سومی که ایشون اومد ایشون گفتش که بچه رو باید غسل کرد، غسل اینجوری کرد، غسل اونجوری کرد. گفتم مامان جون من اینجا به دکتر گفته وقتی نافش افتاد میتونین حمامش کنین، تا اون وقت نمیتونین حمامش کنین. و گفت نه من اینا رو قبول ندارم. ما رفته بودیم قبل از این که ایشون بیاد یه وانی برای بچه خریده بودیم که بچه رو تو وان بشوریم. ایشون به من گفتش که من اینا رو دوست ندارم. دقیقا این اتفاقی که افتاد از اینجا بود، اومد توی دستشویی گفت من این وانمان رو قبول ندارم، من اومدم اینجا به بچه کمک کنم، من این بچه رو مدل خودم میشورم. من گفتم نه مامان جون، من با خانومم صحبت کردم از قبل، ما قراره اینجوری چیز کنیم. و مادر ایشون توی توالت ناراحت شد و رفت بیرون و بعد گریه. روز سومی که بچه من به دنیا اومده گریه و زاری. مادر و پدر منم اونجا بودن که این شوهرتو به دل من خون کرده، این چرا با من اینجوری حرف میزنه، چرا من بدش میاد. و از اینجا شروع شد داستان.
اوکی. روی خط باش عزیز، یه ذرم فکر کن به این موضوعی دیگه هست یعنی صحبتون با میدانم چند رنجمند با ما باش.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement planning،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate tax،
پس انداز تحصیلی،
College savings،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکنه کن، کمش کنش کنش.
یک وکیل بیرقی بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. یک 866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، ساتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی لا.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
اوکی، زب میکنیم. 4-3-2.
میگن یک بام و دو هوا
میشه؟
این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ منم فکر میکردم نمیشه است، ولی میشه، درسته.
آخه چطوری؟
یکم صبر کن، تو هم مثل من متوجه میشی که یه بام و دو هوا میشه، خوبم میشه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام عزیزم. چیز یاد دیگه آمد عزیز که موضوعی باشه؟
در مورد جهر و بحثامون، مثلا قبل از ایران، میگم مادر من اومده بود اینجا به درخواست به ایشون که گفته بود بیا کمک کن. یه وقتی که اینجا بود، مثلا مادرم کمک میکرد، داشت ظرفا رو میشست، دستکش پاره بود و مادر من این دستکش شد و وقتی که دید پاره است انداخت دور. چند روز بعدش به من گفتش که اون دستکش رو ندیدی؟ گفتم نه، من دستکش ندیدم. گفت من دیدم، مامان دستکش رو انداخته دور. گفتم خب، من گفت برو دستکش بخره، احتمالا پاره بوده، برو دستکش رو ریخته دور، بندش رو انداخته دور. و من میگه که به چه حقی مادر تو دستکش رو میندازه دور؟ مگه مامان تو اینجا صاحب چیزی که خونه است که دستکش رو میندازه دور؟ میگم دستکش که صاحبی نداره، دستکش آشپزخونه اونجاست، استفاده میکنن، پاره میشه میندازن دور، دیگه سوال نداره که. میگه نه، تو طرفدار مادرتی.
نه، اگر ببینید عزیز، اگر این حرفا رو میزنن ایشون یا حالش بده یا دنبال بهانه میگرد. اگر این حرفاست، خیلی هم جدی است و بنابراین شما هم بی خودی خودتو اینقدر اذیت نکن. آدم حساس شکننده‌ای هستی، برای خودت و برای زندگی زحمت بسیار کشیدی، همسر و بچه و خانوادت رو دوست داری، ولی یا همسر شما به دلیل عصبانی، به دلیل افسردگی تبدیل به یه آدم عصبانی بوده و بیشتر شده، یا به دلایل دیگری داره این بازی رو در میاری که من نمیفهمم، که یکی از اونا میتونه به دلیل مسائل روانی خودش با خانواده شما مسئله و مشکل داشته باشه، برای اینکه مواظبت و مراقبت از یکدیگه، رعایت حال همدیگه در این حدی که شما میگید وظیفه هر پسر و دختر، عروس و داماد و پدر و مادر. و این حوادث هیچ کدوم از اینا موضوعی نبوده که آدم ها به خاطرش حتی برخی از اوقات مطرحش کنن. ممکنه من یه جوری زندگی میکنم کسی یه جور دیگه، ولی این دلیلش نمیشه که کار به اینقدر اختلاف برسه. و بعدم اون گزارشی که به پدرتون دادن که منو بیرون کرد چون شما بیرون نرفتید، و دوم این که چنین و چنان کرد، اگر واقعا پدر گزارشو دقیق میده و اگر همسرتون این حرفا رو زده، البته هر رو احتیاج به کمک دارید، برای که این همه حساس بودن و شکننده بودن شما هم مسئله هست، ولی موضوع اصلی الان اختلاف ایشون میتونن باشه، یا به دلیل عصبانیت که نتیجه یه دگرگونیست بعد از تولد بچه، اگر قبلش بوده فقط تشدید شده، یا ایشون یه فکر و ذکرهای دیگه دارند یا برنامه های دیگری دارند که چه هست رو من نمیدونم. حالا به من بگید ظرف 12 سالی که شما ازدواج کردید هیچ وقت کار اینقدر بالا گرفته که قهرتون بوی جدایی یا طلاق رو بده؟
شاید آخرین دفعه که این اتفاق افتاد موقعی بودش که چند سال پیش بود، قبل از تولد بچه من یه صحبتی کرد و من گفت میخوام من یه صحبتی باهات بکنم، من خیلی چیز جوابمو بده هر جور راحتی. گفتم آره. گفتش که مثلا قرار عروسی باشه، تو مثلا چی کار میخوای بکنی؟ گفتم والا من نمیدونم با این بیزینس میخوایم چی کار کنیم، خب ما داریم اینو رام میکنیم، تازه شروعش کردیم و اینا، نمیدونم چی میشه، ولی اگه بتونیم میریم یا حالا ببینیم تو تنها میری، یه همچین چیزی. و این انقدر این حرف من بهش برخورد که چند روز با من بعدش حرف نزد و دوباره گله کرد و به من دوباره اون دفعه گفت اخونه، میگم این موضوع مال چند سال پیش های دکتر، مگه دقیق میخواین من جمله های واقعا یادم نمیاد به شما بگم، ولی درسته وقتی که سر همین موضوعات گلگی کرد گفت من از خونه میرم بیرون. گفتم تو نمیخواد از خونه بری بیرون، کجا میخوای بری؟ من از خونه میرم بیرون. که من 3 روز رفتم خونه مادرم، هی بهش تک زدم، گفتم بیا با هم حرف بزنیم، همیشه منم که برمیگم بیا با هم حرف بزنیم، بیا مشکلمون رو حل کنیم. وقتی که قهر میکنه میره و هیچ حرفی نمیزنه، هر دفعه میام که من شروع کنم میگه با من حرف بزن، من نمیخوام با تو حرف بزنم. خب من جز حرف زدن راهی دیگه‌ای بلد نیستم که اینو بکشونمش سر میز مذاکره، حاضر به حرف زدن به هیچ عنوان نیست. بعد از 3 روز یه تک زد که حالا اگه دلت میخواد بیا خونه. که اومدم من خونه، من گفتم من مشکلی ندارم، من با خانواده تو، چرا تو فکر میکنی من بعدم، من الان مشکل بیزنس رو داریم، اگه بتونم ماهات میام ایران. و این حرف رو زدیم و اون موقع خیلی جدی شد این موضوع و بعد از اون دیگه نبود. من تو دوران حاملگی، خیلی جالبه برام، من فکر میکنم من هر چی از دستم برمی اومد انجام دادم، من تمام
چند تا سوال من کوتاه جواب. سال اول، شبکه دوستان ایشون کیا هستن؟ چقدر هستن؟ چقدر ایشون اصلا دوست بازه و یا دوستانش با او خوب و خوشند و راحت؟
والا ما اینجا دوستی نداریم آقای.
قبلا هر جا که بودید، در ایران بودید، در انگلستان بودید؟
توی ایران وقتی که بودیم دوستای دانشگاه بودن، ولی بیشترین زمان و ما 10 سال با هم دوست پسر و دوست دختر بودیم، اون موقع بیشتر زمانشو با من میگذرونه.
نمیدونم اصلا چقدر. نه من نگفتم، گفتم توضیح ندید. ببین عزیز، من میخوام ببینم ایشون اصلا اهل دوست دخترهای دیگه، دوستش دارم، براشون مهمه، با اونا خوب کنار میاد یا نه؟ اون سوال منه.
یعنی نظر من موقعی که ایران بود با دوستاش بود. بله آقای دکتر.
خیلی. سوال دوم، به من بگو که از نظر رابطه جنسی با هم چطورید؟ خوب، بعد متوسط، الان بعد از تولد بچه؟
الان به نظر من بد.
شما در ماه معمولا چند دفعه رابطه دارید؟
شاید در ماه 3 دفعه 4 دفعه.
اوکی. به من بگید که ایشون هیچ از نظر خرج کردن یا از نظر درآمد شرکت و اینها اختلاف نظر بسیار با شما دارن یا نه؟
اختلاف. من فکر نمی چرا به من میگه مثلا تو باعث میشی که ما یه کارهایی رو نکنیم، ولی خب من بعضی وقتا میگم یه اعتقادات خاصی دارم، ایشون یه اعتقادات خاصی، ولی من بهش نگفتم هیچ وقت کسی کاری رو نکن. هر وقت بهش خواسته بهش هم گفتم که اگه کاری میخوای بکنیم بکنیم، و قرار بود از ایران که میای یه سری اکسپند کنیم کارامونو، چون که خلاصه بچه‌مون یه ذره قبل بزرگتر شده و قرار بود این کارو انجام بدیم و منم باهاش موافق.
حالا به من بگید که ایشون آیا در خودش این توانو میبینه؟ فرض کنید که امیدوارم چنین نباشه، اصلا جدا بشید، بر سر بیزینس چه خواهد بود؟
من به نظرم تنها فکری که میکنه همینه، میگه من بیزینس رو خودم ران میکنم، به خاطر اینکه خلاصه اون پیستری خونده، ما بیزینس اون پیستری هستش، اون پیستری خونده و من کمکش میکنم توی همه کار، میگه در واقع من ران میکنم و اساس کار خودم. بر
شما فکر میکنید اینجا خانوادش در جریان این اشکالات اختلافات هستن یا نیستن؟
اصلا به خانوادش نگفته از این چند روزه که این مشکلاتش اومده و من میخواستم همین رو از شما پرسم. من اصلا به خانوادش بگم
نه
از خونه رفته.
نه اون وقت به گناهان شما یکی اضافه میشه. ببینید عزیز، ایشون من برمیارم سراغ همون حرف قبلی، ایشون یا به حساب خودش یه ذهنیتی ساخته، یه باورها و رویاهایی داره که به نظر من خیلی بی‌پایه و بی‌مایه است با توجه به سنش و داشتن یه دختر 20 ماهه، و یا اینکه آدم خشمگین عصبانی است که علیه خودش و شما و زندگیش به دلایلی برخواستی که اون ریشه‌اش افسردگی. یعنی به نظر من احتمال داره افسردگیشون از اون نوعی است که تبدیل میشه به بدترین نوع خشم و انتقام، و این شامل حال خودش هم میشه. بیاد شما رو بذارم کنار، این سوال رو همینجور بگید، آیا فکر بونید اصولا آدم شاد خوب خوشیه، یا اینکه یه مقداری دنبال غم و درد و گله و گلایه؟
نه اصلا خوشحال نیست، اصلا خوشحال نیست آقای دکتر. یکی از دردهای من اینه که میگم ما از پس خرجمون برمیاد، ماشاءالله داریم، از مسافرت میتونیم بریم، چرا اینقدر ناراحتی؟ چرا خدا رو شکر نمی کنی؟ یک بار خدا رو شکر نمی کنه بگه خوبه، زندگیمون خوبه، خدا رو شکر، خونه داریم، درآمد داریم، یک بار خوشحال نیست.
اوکی عزیز، نه به نظر من ماجرایشون افسردگیه، احتمال اینکه خبری باشه 5% هم نیست، 95% از نظر من این ماجرا افسردگی است و ایشون احتیاج به کمک نه تنها روانشناس و روانپزشک داره، ایشون دارو میخواد. ایشون دارو دربانی میخواد، البته رابطه شما هم باید بهبود پیدا کنه، ولی در حدی که شما به من میگید بعید از چیز دیگری باشه. ما با یک مورد افسردگی که با خشم و عصبانیت و انتقام همراهه روبرو هستیم، و این آتش زدن خودش و دیگرانی که به خاطر اومدن بچه و شرایط و بقیه چیزاش تشدید شده، ضمناً یک کمی به دلیل عدم توجه به واقعیت یه مقدار با انتظار و توقع زندگی کرده، تا به حالم شما رو به عنوان هم پدر خودش هم شوهر خودش هم پسر خودش در اختیار داشته، و حالا که این مقدار مجبور به مادری هست، فکر کنه کنترل شما رو از دست داده، اینی که به شما هجوم برده برای به دست گرفتن اختیاراتش و شما رو کوچک کردن تو جیب خودش گذاشتن، این ورون ور رفتن. ماجرا قابل حله، به نظر من عمقی نداره، بلکه ریشش افسردگی ایشون هست، و اگر کمک بگیرید که هرچه زودتر این کار بکنید، یعنی خودتون یه روانشناس خوب پیدا کنید، حتی خانم که شاید ایشون بیشتر بتونه اعتماد و اطمینان کنه.
من الان باید چیکار کنم؟ هیچی. شما هتل من هیچی هیچی.
نمیدونم. شما اولا اون خونه رو ترک نمی‌کنید. حرفتون این است که میریم دکتر، و امید دارید تو این فرصت و فاصله دکتر پیدا کنید عزیز، و خانمم باشه، ولی یا مریج فامیلی تراپیست باشه چه سایکولوژیست باشه، و احتمالا اونا شما رو بعد از دیدن که امیدوارم این کار بشه، هر دو رو نه ولی ایشون رو شاید به خاطر افسردگی که به نظر من هست به روانپزشک هم ممکنه مراجعه کنن، چون مورد شدید. به همین جهت است که نه کار خاص، ببینید رفتار شما تغییر چندانی به وجود نمیاره، از اون ایده ای که رفتار من و احساس من تغییر در دیگری به وجود میاره که مطلقاً واقعیت علمی نداره بیاد بیرون. پس ماجرا اینجا رفتار و احساس شما نیست که کار میکنه، اینجا یه مقدار نگاه واقع بینانه یه آدم آگاه متخصصه، که اگر نظر من به هر کدام از این دوتا که فکر میکنم احتمالاً هست برسه و این باشه، راهش مشخصه چی؟ راهش با حرف و کار شما نیست، چون فقط به ماجرا دامن نزنید، با خانوادش تماس نگیرید، چون اون تازه بدتر میشه. از خانواده خودتون پدر مادرم بخواید، یا خواهرتون اگر اشتباه نکنم که
برادرتون
که اصلا تماسی نگیرن، خودتون درگیر نکنید، یه کمی صبر کنید، چون ایشون بعد از یه مدتی حوصله‌اش از خودش و زندگیش سر میره، این بازیاش که حالتهای انفجاری داره رو داره انجام میده. این موضوع اگر حل بشه، افسردگیشون و خشم و عصبانیتشون به حالت عادی برمیگرده. اگر این دوتا حل نشه، گرفتاری است. بنابراین موضوع در این نیست که من حاضر نیستم با شما فوتبال یا بسکتبال بازی کنم، موضوع اینه که من پام شکسته. بنابراین برید سراغ اون ماجرا، بدون که او رو متهم کنین. حرف این است که عزیز، ما خانواده و زندگیمون رو من دوست دارم، امیدوارم تو هم حداقل میدونم دخترت رو دوست داری، به خاطر او که مشترک بین من و تو هست، حالا با من هر مسئله داری داری، ولی من چنین نیستم. بریم دکتر، شاید بتونن کمکمون کنن، مشکلاتونو حل کنن. و قبل از اون اگر ایشون حتی نیومد، شما برید، چون به نظر من اگر یک کسی رو پیدا کنید، به ویژه اگر اشتباه نکنم از دوستان ارامنه هستید شما، درسته؟
نه
اوکی، خیلی خوب، چون جالب بود برام کمی، بس همیشه اشتباه میکنم یه دفعه بیشتر. بنابراین یک کسی رو پیدا کنید. تو کدوم منطقه زندگی میکنید عزیز؟
من شیکاگو هستم. ما رفتیم پیش روانشناس.
حالا بازم الان برید، اون باز وارد داستان توصیفی نشد. راه حل شما اگه بتونید روانشناس ایرانی پیدا کنید خیلی خوبه، اگر کم حالا اونجا خانومی هم نبودن آقایی باشن، ولی این کارو بکنید. و اگر اونا نیومدن برید عزیز، شما به کمک بدون کمک روانشناس و یه روان درمانگر بعید میدونم مشکلتون رو حل کنید. فقط اوضاع بدتر و بدتر میشه تا از هم پاشیده میشه. پس بنابراین اون کمک رو میخواید. امیدوارم فرد مناسب رو پیدا کنید. اگه فرد مناسب نباشه، باز هنوز تنها راهی که راه دیگه، اگرم ایشون حرفا رو خود دلت خواست که بشنوان، که من مسئله ندارم، البته در یه شرایط نسبتا آرام بخوان بیان روی خط با تو باشن رو ترجیح میدم، و تو تنها بخوان بیان خوشحال میشم بشنوم ایشون، فقط مراجعه بدن به این که من با تو صحبت کردم. به هر حال راهش یافتن دکتر عزیز، و چون پرسش تو این بود که چه خبره، به نظر من بیش از همه خطر افسردگی است. خطر افسردگی است و میل به کنترلی که از استراب سنگین و شدید میاد، چراییش هم نمیدونم، و امید من این است که این باشه، چون این خوشبختانه قابل معالجه است. چیز رو هم خراب نکن، هیچ هم به هم نزن، بیزنستون رو به هر حال هر جوری که از اداره کنید، ببین به کجا میرسید. امیدوارم هر چیز زودتر مشکل حل کنید. من به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم.
خیلی لطف کردید باید صحبت کردید، واقعا ممنونم.
خواهش میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودیه $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می‌کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سن مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من مشکلم یه مشکل خانوادگیه. من خیلی سریع یه بک‌گراند انفورمیشن میدم. من 24 ساله.
کمی اگر بلندتر صحبت کنید هم سپاس بودم. فرمایید 24 ساله چی عزیز؟
24 سال ازدواج کردم.
بله.
و یه پسر 21 ساله و یه پسر 19 ساله دارم.
بله.
بعد من شوهرم آدم فوق العاده، همیشه آدم خیلی زورگو، آدمی که همش مرا، یعنی تمام مدت داره حرف میزنه، حرف رو همش تکرار میکنه، هم خیلی کنترلینگ و همیشه فکر میکنه خب. و الان من، یعنی الان که نه، یه مدت فهمیدم که همیشه تو تمام زندگیمون با من مسابقه داشته، یعنی عوض این که ما تو زندگیمون همراه باشیم، همیشه خواسته تو همه موارد ثابت کنه که اون از من بهتره و کلا منو کنف کنه تو هر موردی که تونسته منو ببره پایین تا خودش احساس بالاتری کنه.
خب ببینید، بذارید البته مطلبی که میفرمایید میتونه درست باشه، چون ما سه تا سی رو در سه تا 6 سالگی به عنوان راه و روش زندگی انتخاب کنید. یکی کوپریشن، همکاریه، یکی کامپتیشن، رقابت، یکی کانفلیکت، جنگ. من البته بیشتر فکر کنم مال شما حرفایی که میزنید به سومی مرتبطه، رقابت نیست. اما بیاد فرض رو بر این بگیریم که حرف شما درست. شما با یک کسی ازدواج کردید که در حال به قول معروف این رقابت است، اون اصطلاحاتی که شما به کار بردید. اگر میخواهید تو این زندگی بردارید بمونید، شما باید همیشه بازنده بمونید. وزید کارا دست او باشه، زحمتتون نصف میشه، مسئولیتتون نصف میشه، بار سنگین رو دوش اون، دعوایی هم ندارید. یعنی همینقدر که ایشون به پیست بوکس آمدن و خواستن مشتی بزنن، شما میاد بیرون گیر بازنده. کتک رو نخوردی؟ بلا بیسیل کتک میخوردی؟
دقیقا. منم آدمی بودم که من
این تلق دروغ نمیدونم چیه.
بله؟
یه صدای تختقی میاد عزیز.
آره منم میشنوم این صدا رو.
نمیدونم چی شده. خب حالا قد شد.
قد شد؟
قد شد.
بله. بله منم اتفاق منم اصلا آدم جنگجویی نبودم، هم یعنی اصلا از بچگی همیشه آدم صلح طلب و حرف گوش کن کلان تو خانوادهمونم تو آدم حرف گوش کنی بودم، واسه همین مشکلی نداشتیم تو همین یه مدتش. ولی من دیگه مثلا حدود 6 سال 7 سال پیش دیگه واقعا خسته شدم از این موضوع. ما رفتیم پلو یه مریج کانسلر حرف زدیم و من بهش همون موقع گفتم سعی کردیم یه مقدار مسائلمون مثلا بحث کنیم مسائل مشکلاتمونه، ولی این آدمی که اصلا هیچ رو قبول نمیکنه، یعنی میگه همینی که اصلا هیچ وقت معذرت میخواد از معذرت میخواد از کاری که کرده و همیشه مشکل رو من میدونست که تو چرا فراموش نمیکنی چیزایی که گذشت از تو کینه ای تو هیچ وقت فراموش نمیکنی، در حالی که هیچ وقت چیزا مال گذشته نبود، یعنی همین مشکلات مشکلاتی بود که تمام میشد. بعد میگم 6 سال پیش برای مریج کانسلر رفتم، من بالاخره به این نتیجه رسیدم که ما الان دو تا بچه داریم و سرویس خوبی هم به بچه‌مون واقعا میدادیم، یعنی مسافرت به جا بود، اسکیشون به جا بود، مدرسه میرفتن، هم بچه‌ها خوب بود، ورزششون رو میکردن، همه چی درسشون هم خیلی خوب بود هر دوتاشون. تا بعد این پسر بزرگ من، پسری که الان 21 سالشه، ما همیشه فکر میکردیم که این خیلی آدم خجالتیه، یعنی زیاد دوست داشت ولی زیاد نه، خیلی کم مثلا میرفت میومد، کلا خیلی کم حرف بود، اونم فوق‌العاده پسر حرف گوش کنی بود، این هر چی بهش میگفتیم گوش میکرد و کم کم یعنی دستش هم خیلی، یعنی تنها کاری که میکرد دست بود که دستش خیلی خوب بود و ورزش هم خیلی دوست داشت، فعالیت ورزشی هم داشت، ولی دوست باز نبود اصلا که کسی رو بیاره خونه، بعضی وقت خونه کسی میره، بعضی وقت هم هر چند گاهی مثلا یه نفر میآورد خونه. تا این دانشگاه قبول شد پسر بزرگم، بعد دانشگاه که قبول شد سال ترم اول رفت توی دورم که رفت اولش خوشحال بود، یعنی اولش من میرفتم پلو چون که تو همین شهر خودمون بود، ولی من تو ونکوورم ولی یه مقدار فاصله داشت از خونمون، مثلا ما هفته یه بار که میرفتیم دانشگاه براش یه چیزایی رو ببریم میدیدم که اوایلش خوشحال بود، ولی بعد از آخر ترم که شد یه دفعه مثلا هی تلفن میکرد من که من خیلی حالم بده و من حس میکنم مثلا راه که میرم مثلا دورو برم و متوجه نیستم و کلن حالش حالت به من فکر میکنم، یعنی با چند نفرم که حرف زدیم با همین سایکولوژیست های اینا سوشال انگزیتی خیلی شدید داشت و مثل که چند تا پانیک اتاک هم بهش دست داده بود و خلاصه این بعد این شوهر من همونجوری که گفتم خیلی همه چی رو تکرار میکنه و از بچه که تو این سر این بچه ها کرده بود که شما حتما باید درس بخونی، اگه درس نخونی دادم اینو موفقیت تو زندگی تو همیشه آن حفی هست. خلاصه میگم همه حرف برم تنها کسی که چون من خودم هم آدم کم حرفی هم بچه هم کم حرفن، تنها کسی که خونه ما حرف میزد و حرف برم حرفای جالبی هم یعنی یه حرف رو مرتب تکرار میکرد شوهرم بود. بعد این خلاصه بعد ترم اول که تموم شد این گفتش که من دیگه نمیخوام برم دانشگاه، نمیتونم برم دانشگاه، حالم خوب نیست و اومد خونه و اون دانشگاه براش لیست گرفتیم، اومد خونه یه ترم مون خونه و هیچ کاری نمیکرد، میشست خونه جلوی تلویزیون یا گیم بازی میکرد، یعنی بچه من گیم هم زیاد بازی میکنم. بعد من شروع کردم که اینو بعد مرتبا میگفتش که مشکلای فیزیک داره، مثلا چشم لنز میذاشت تو چشمش، میگفتش آن ناراحت سرم درد میکنه که ما اینو بردیم امارای کردیم چشمش رو بردیم در لیزر سرجری کردیم، گفت سینوس ممکنه همه تو شده، یعنی پشتش میگفت درد میکنه، میره پلو کاردیوپراکتر، خلاصه کلی مشکلات جسمانی خودش میگفت داره که منم بهش میگفتم و دکتر سایکولوژیست هم میگفتن که اینا همه مشکلات روانیه که به صورت درد جسمانی این بروز میکنه تو، ولی این قبول نمیکرد. خلاصه ما همه این کارا رو کردیم و همه آزمایشا رو دادیم و این هیچ مشکل جسمی نداشت، ولی کماکان میگفت که دارم، یعنی واقعا هم خوب درد داشت دیگه. بعد پلو چند تا سایکولوژیست بردیم ولی این از هیچ کدومشون خوشش نمیومد، چند جلسه میرفت میگفت نه اینا به درد نمیخوره. بعد پلوی کاگنیتیو تراپی براش اسم نویسی کردیم، دوباره اونو چند جلسه رفت گفتش که نه اینا اصلا من مثل اینا نیستم و اینا من مثل اینا نیستم، اینا این جلسه هم به دردم نمیخوره. خلاصه یه ترمون خونه ما کلی کشمکش با این داشتیم که تا اگه مشکل داری یه کاری برای مشکلت بکن، اگه مشکل نداری یا برو سر کار یا دانشگاه تا ادامه بده و اینا. اینم نه کاملا با ما دعوا میکرد و سر همین مسائل منو و من خیلی از این چیزا رو مقصر شوهرم میدونستم و پل سایکولوژیست هم که من میرفتم بهشون خب برای اینکه بک‌گراند اینفورمیشن باید بدم بهشون میگفتم که شوهر من که آدم کنترلینگی بوده همیشه همه کارا رو برای این بچه‌ها میکرد و هر و هیچ وقت هیچ کاری رو با اینا نه. مثلا میرفت برایشون سلفون بگیره، این میرفت سلفون رو میگرفت، همه چیزا رو همه پلانا رو چیز میگم میاد سلفون رو رو هم مینداخت میاد میداد دست این بچه ها. من هر چقدر بهش میگفتم که بابا اینا رو هم ببر داخل کن، اینا هم باید یاد بگیره. خود این پسر من تا وقتی رفته نرفته بود دانشگاه یه تلفن به کسی نکرده بود، مثلا یه وقتی بگیره یه کار، هیچ کاری نکرده بود دقیقاً. و خودش هم خوب کاراکتری نداشت که پسر دوم هم اینجوری نبود، اون خودش مثلا کار خودش رو میکرد، ولی پسر اول هم خب یه مقدار پشت احتیاج داشت، چون خودش هم یک کاراکتر خجالتی اینا خودش رو میکشید کنار، پس همین پشت ما رو احتیاج داشت. ولی این شوهر من خب هیچ وقت پشت نمیکرد. میگم خیلی هم آدم کنترلینگ و جنگجویی بود و من تخمین الان خودم هم خیلی
حالا من الان یه دو سه تا حرف بزنم. ببینید عزیز، آخه قربونتون، شما هم که الان دارید چهار دفعه یه حرفو تکرار میکنید، بعد میگید همسرم هر بار تکرار. نه خب یعنی چی بگید؟ مدام شما ماشاءالله هر رافید کجا آدم ساکتی هست؟ این هم شماره دو. خب نه آخه سوم میشین است که عزیز حرفتون اونجا متاسفانه بسیار بسیار درسته. بدترین خیانت پدر و مادر این است که بچه ها رو از کار بیندازن. همه کارها رو بچه ها باید خودشون با عیب، ایراد، نقص، آهستگی، خرابی انجام بده. و همجاست که من تو سی دی پرورش تعلیم تربیت بردم، چون بچه در 10 ماهگی میتونه احتمالا جورابشو در بیاره، باید کمکش کرد این کارو بکنه. همسر شما به دلیل نگرانی و متاسفانه معمولا خودخواهی و به دلیل میل به کنترل همه کارا رو در اختیار گرفتن، بچه‌ها رو از کار انداختن، اما بوی چیزای دیگه داره میاد. و اینو لطفاً جواب بدید، پسر شما که چند تا روانشناس عوض کرده، تشخیص احتمالی اونا رو پسرتون چی بوده؟
تشخیصشون سوشال انگزایتی بوده و یه دوایی هم قرصی هم بهش دادن الان، ولی این هنوز خب، یعنی یه تن میره دانشگاه، تو دانشگاه هم که میره فقط در، یعنی با حالت خیلی افسرده و حالت چجوری
خب نه،
فقط
ترس میکنه. نه پسرتون، پسرتون تنها استراب نداره، افسردگی و مینام داره، گیر و وسواس و اینام داره. حالا بذار از اون سوال بکنم، خیلی لطفا باید دقت کن. تو خانواده شما و همسرتون بیمار روانی و یا اشکالات جدی روانی مثل افسردگی، استراب، وسواس یا چیزای از این قبیل چی بوده؟
بوده توی فامیل شوهرم که همشون دارن.
چی دارن؟
همشون استراب شدید، بعد یه برادرش دوگانه که میگن دو قطبی،
یعنی بایپولار، دو قطبی. خب
بایپولار، خودش هم دوا میخوره همیشه، خودش هم استراب شدید و انگزایتی شدید داره، هم خواهرش داره، مادرش.
خب بنابراین عزیز ببینید، موضوع این نیست که شما این رو به رفتار و اخلاق همسرتون مرتبط کنید. این که من با شما حرف نمیزنم به خاطر این که شما ژاپنی حرف نمیزنم، من ژاپنی بلد نیستم، همسر شما یه بیماره و شما این رو به عنوان اخلاق و رفتار گرفتید و دنبال این موضوع در حدی که شاید برای شما ممکن بوده که ایشون رو کمک کنید نرفتید و متاسفانه دو تا اتفاق افتاده. از یه طرف زمینه ارثی خانواده ایشون حالا شما میتونه داشته باشید به بچه ها منتقل شده، دوم محیط ناامن بچه رو به مرحله انگزایتی اتک و یه بسا پنیک اتک رسونده یا برسونه. و بنابراین شما با یه خانواده بیمار روبرو بودید و به جای اینکه اونقدر به هر حال فرزندتون رو یا همسرتون رو با موضوعی رفتاری و اخلاقی به نوعی بخوای توضیح بدی، توجیه کنید، باید به عنوان بیماری به مسئله نگاه میکردی و در اون مسیر قدم برمیداشتید. حالا سوال اول من این است که آیا این مهمه؟ پسرتون هیچ وقت موضوع ترک تحصیل و یا نمیخوام اذیتتون کنم، خودکشی اینا براش مطرح بوده؟
ترک تحصیل نه اصلا، چون که فکر میکنه اگه دانشگاه نره زندگیش به باد رفته و هیچ آینده‌ای نداره. خودکشی هم چند بار گفته که آره من اگه مثلا این ترم نتونم برم آره خودم میکشم، آره اینم چند بار گفته، چند بار گفته.
خب شما موضوع چیه؟
بله
نه ما با مسئله جدی رو به رو هستید عزیز،
یعنی
شما چه مدتی است ونکوورید عزیز؟
بله
چه مدتی است که در ونکوور هستی، در کانادا هستی؟
من الان حدود 18 سال ونکوورم، قبل از اونم 6 سال ابوظبی بودم که بچه اونجا
بزنم اومده. بله نه اونجا مسئله، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم صحبتون با هم ادامه بدید. چنگار اجبن با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در کانادا، اروپا و امریکا، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیم بیوه اولده.
اوکی مگو تانزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
چند گفتی؟
949-768-0122.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من الان سوالم اینه که الان این پسر من باید چه کار کنم؟ این قبول نمی کنه، این قبول نمی کنه که بره سایکولوژیست ببینه و الان میره سر کار یه کار چه ورهاست مثلا چیز جا به جا میکنه، بعد میره سر کار صبح میاد خونه جلوی تلویزیون میشه میخوابه، دوباره صبح میشه سر کار.
خب اون میخواد انتقام از پدرش بگیره. یعنی این نوع رفتار در مورد مردی که تمام عمرش تو مغز بچه‌ها کرده باید درس بخونید و الی بدبخت میشی، پسر شما آگاه و ناآگاه میخواد نشون بده که ما درس نخوندیم بدبختم شدیم، بنابراین پدر حرف درست بود. ولی حالا تو بسوز.
نه این تا... نه بعد از یعنی از سپتامبر دوباره میخواد برگرده دانشگاه، فنان الان تا بستونه داره این کارو میکنه.
چه فرقی میکنه؟ نه ببینید،
حالا من بعد این حالا این ماجرای پسر اولم،
نه 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 سراغ دومی نرید. نه ببینید عزیز، شما و همسرتون باید بدونن این راهی که اومدن تماما اشتباه بود. و اگر
همین این ماجرا داستان ما خیلی طولانی، بعد من سال گذشته تصمیم گرفتم که با شوهرم جدا بشم، واسه همین رفتیم یه سپریشن اگریمنت هم، یعنی دیگه میگم برای اینکه ماجرا پسر دومم هم پیش اومد، اونم یه پسری بود که فوق العاده پسر اکتیو و همه چیز، یعنی خیلی این پسر یه پسر کاملا نرمال و شاد و خوب، درسش هم خیلی خوب بود. بعد به خاطر همین ماجرای پسر اولم تو خونه خب مرتب دعوا داشتیم و هم تقصیر هم دیگه مینداختیم و فلان اینا. بعد پسر دومم هم اونم سال دوازدهش بود درس شروع کرد درس نخوندن، من یعنی اصلا درس نمیخوند، نمره های این که همیشه ای کلاس بود کم کم شد بی، و تمام مدت تو خونه گیم بازی میکرد، گیم کامپیوتری. بعد ما دوباره دعوا هم سر اونم شروع شد که گیم بازی نکنه دیگه، از شب تا صبح شروع میکرد که بیدار میمون گیم بازی میکرد و درس نمیخوند. خلاصه شوهرم هم هی به اون میگفت تو اگه اینجوری کنی اون دانشگاهی که باید قبول شی قبول نمیشی، آبروی ما پلو همه میره. و منم یعنی تمام مدت این حرف رو تو سرش میکرد و اینم اونم پسر لجبازی پسر دومم. و بعد خودش هم یعنی بعد از همه ماجرا به من گفت که من به خاطر این حرفایی که کاری که بابا میکرد و فشاری که بابا میآورد درس نخونم سال دوازده. بعد تمام مدت که این بازی میکرد و بالاخره یه دانشگاهی قبول شد، ولی بازم اون رشته که خودش میخواست و دانشگاهی که میخواست نبود. رفت اون دانشگاه ترم اول که من مخالف بودم که بره، رفت دورمونم. بعد چهار تا درس گرفته بود، اول دو تا درس رو دراپ کرد، بعد از این مدت اون دو تا درس دیگه هم گفت من نمیتونم درس بخونم. و بعد فهمیدم اون تمام مدت تو دورم داشته گیم بازی میکرد و از اینکه درس بخونه. وسط ترم دیگه از دورم با زور آوردیمش بیرون، چون اصلا نه دیگه دوستاش میگفتن که نه با ما میاد غذا میخوره، هیچ کاری نمیکنه، از صبح تا شب تو اتاقش بود گیم بازی میکرد. و درسش هم نمره‌اش رو که میگه بازم شوهر من چک میکنه همه چی رو، همه پسورد اینا رو داره، نمره‌اش رو چک میکرد، نمره همه خیلی پایین بود. و بعد فهمیدیم که این نه غذا میخوره نه کاری میکنه. دیگه رفتیم بازار از دوم آوردیم خونه و دیگه این الان یعنی الان یه سال و نیمه که تو خونه نشسته بازم و فقط گیم بازی میکنه، حاضر نیست بره کار کنه، هیچ کاری یه سوشال اکتیویتی الان بهتر شده، ولی تا همه یه مدت به یه کاری با دوستاش میکرد، ولی کارش این بود که از شب یعنی تمام 24 ساعت گیم بازی میکنه، گیم کامپیوتری. و میگم و سر این ماجرا ما خیلی مشکل داشتیم، خیلی دعوا داشتیم. بالاخره پارسال همین آگوست بود که من تصمیم گرفتم از شوهرم جدا شم، چون که دیگه مشکل و اونم شروع کرده بود، شوهرم هم منو شروع کرده بود تهدید کردن، چون که خب من نظرش یعنی دیگه اصلا باش حرف نمیزدم، رابطه‌مون با هم خیلی بد شده بود و اون تهدید میکرد که تو اگه اینجوری رابطه تو با من ادامه بدی تو نمیدونی من چه حیوانی هستم، من فلان کارو میکنم و هی تهدید میکرد من. و من بالاخره خسته شدم، یه سپریشن اگریمنت نوشتیم و بعد الان یک سالی که اون توی خونه هستیم، ولی تو دو تا طبقه جدا زندگی میکنیم، ولی ماجراهامون خیلی یعنی دعواهامون دعوا میکنیم هنوز، خیلی خیلی ماجرا زیاد داریم. بعد من الان میخوام بدونم که من سوال من سوال اصلی من اینه که من چیکار باید کنم. پسر اولم که میگم این مشکلاتو داره، قبول
نمی کنه سایکولوژیست. تا متوجه هم عزیز. نه ببینی تو رو میکن ای کاش 15 سال قبل یک کسی این تشخیص ها راجع به شما میداد و شما دو نفرم میپذیرفتید، چهار تا آدم را از پادر نمی آورد. متاسفانه این عدم آگاهی ها و اینکه این اخلاق و رفتار منه و دنیا باید اینجوری باشه که همسرتون داشتن شما به نوعی داشتید، هر چهار تا از پا در اومده. الانم عزیز هیچ راهی متاسفانه جز این که کمک حرفه‌ای هر چهار شما بگیرید ندارید. یعنی اصلا رفتار شما و گفتار شما و تصمیمهای شما یا همسرتون یا بچه ها اینا در سطح و رویه است، درست مثل عوض کردن پیراهن و لباس بیماری قلبی رو یا سنگ کلیه رو معالجه نمی کن. یعنی شما متاسفانه معلوم نیست کی تو این ماجرا به سلامت از این تصادف بزرگ بیرون بیاد. من سخت نگرانتون هستم و دلم میخواد همسرتون اولا حرفای شما رو و من رو بشنوه و دلم میخواد ایشون این رو بدونم بسه این بازی که من میدونم چی درسته چی غلطه و چه باید کرد. نگاه کنید به نتیجه، هیچ نمیدونستید و حتی اصلا هیچ تقصیری هم که شما نداشتید، بزرگترین تقصیرتون خطاب به همسرتون این که یه همچین زنی رو این چنین انتخاب کرد، هم گناه کافیه براتون. یعنی میخوام اصلا در بیاید از این فکر. شما اگر نه حاضر نباشید چهارتایی، یعنی پدر حاضر نباشه به بچه ها بگه من بسیار متاسفم از این که فکر کردم این چیزای درسته و حالا میفهم هیچ درست نبوده که نیست و راهی آمدم که درست نبوده، من میخواستم از ونکوور برم تورنتو، به جایی که به سمت شرق برم به سمت غرب رفتم، تو دریا غرق شدم، شوهرم غرق شد. یعنی این حرفیست که ایشون باید بتونه بفهمه و بزنه و ضمناً حالا ما باید چهارتایی با هم بریم کمک بگیریم. یعنی شما یه روانشناس خوب میخواید که ابتدا با هر چهار شما کار کن. یعنی چهارتایی بشه، نه این که پسرم بیا برو دکتر خوب شو، اون پسرم تو بیا برو خوب شو، باباتم چنینه منم چنانم. شما اگر به صورت یه واحد عزیز، به صورت یه مجموعه چهارتایی دکتر خوب پیدا نکنید و اگرم لازم شده علاوه بر حالا کمک دولتی 50,000 دلار بر این کار نگذارید، هر چهار از پا در میاد. یعنی ابدا پایان خوب و خوشی نخواهید. الان آخر تلفن شما واسه همون تاختاقش رو شروع کرده است. شما یه جای دیگه باید بگید باتریش کمه، یعنی یه اشکالی از اون باتری. حالا برحال ببینید عزیز، شما فقط به صورت یه خانواده میتونید نجات پیدا کنید و وقتی است که شما هر چهار کاملا اختیارتون بدید دست یه روانشناس که بهتر یه آقا باشه، یه روانشناس مرد خوب باید پیدا کنید، چون همه اونجا بودید مشکل زبان رو نداری، بنابراین کانادایی هم باشه هیچ اشکالی نداره، چون مسائل فرهنگی مطرح نیست، مسائل کاملا روانی شخصی است که جنبه عمومی داره. و اگر شما هر چهار با هم برید، اصلا من ای بسا 20 جلسه 30 جلسه اول دادم نمیخواد هیچ کس تنهایی روانشناس رو ببینه. یعنی اگر شما در لس آنجلس بودید و دورانی بود که من کار میکردم، نه حالا که بیکار شدم به خاطر رادیو، اگر شما اینجا بودید، من یه روز در میون هر چهار شما رو یک ساعت یا دو ساعت میدیدم و این کار اگر بعد از 40-50 جلسه یا 40-50 ساعت به یه جایی میرسه، یعنی یه روانشناس میتونست کمکتون کنه و میتونه الان کمکتون کنه که نجات پیدا کنید و الا یه میلیون دلار دارید همه برباد میره و همه تون با ناراحتی زندگی میکنید، بلکه این ترکیب ترکیب یه بیماری خانوادگی سازیست. یعنی این بیماری مال هر چهار شماست که یه کسی باید این وسط کمک کنه که همه بفهم. فرض کنید دو تا فرزند شما ای بسا 50% مشکلشون از بین میره روزی که پدر صمیمانه صادقانه متوجه اشتباهش بشه، اقرار کنه، تقاضای بخشش کنه، گریه کنه، دست بچه‌ها رو ببوسه و روزی که بچه‌ها خودشون رو تو آغوش پدر بیندازن و حتی شب برن تو رختخوابش کنارش بخوابن. یعنی تا زمانی که این اتفاق نیفته بهبودی خبری نیست. یعنی اصلا شما فکر کنید که پسرم بره روانشناس درستش کنه، اون یکی بره روانشناس درستش کنه، برای که این درست پس میمونه که شما با یه دونه آب شیر ساده بخواید خودتون رو تمیز کنید، یه کسی هم هر دو دقیقه به دو دقیقه یک سطل لجن بریزه رو تو. شما درستی دارید یه کاری میکنید، شما درستی که دارید اینجا خودتون رو تمیز میکنید، ولی اون سطل لجنی که روتون ریخته میشه شما رو کثیف‌تر از گذشته میکنه عزیز. اصلا راه و روش های کوتاه محدود کم هفته یه دفعه و نمیدونم یه دوا و اینا اصلا مشکل شما رو حل نمیکنه، یعنی به هیچ وجه عزیز.
خب این که هیچ کس قبول نمیکنه من باید چیکار
کنم؟ نه ببینید شما رفتید با سراغ همون چیزی که تمام عمرتون داشتید. ببینید عزیز، شما اولا بگذارید حرفای من همسرتون بشنوه، میدونم روش اثر میذاره، حتی بهش بگید بیا دوبار بشنویمش، هیچ هم نمیگیم راجبش. ایشون باید بدونه خودش نابود میشه چون براش مهمه، آبروی تمام خانواده میره، دوستاشو ناراحت میکنه، دشمناشو خندان و به تمسخر برمیخیزن، شما رو از دست میده، بچه هم از دست میره، برای که مایه ارثی سنگین بد و منفی دارید، بدون کمک نمیتونید زندگی کنید عزیز. یعنی شما برای رفتن از ونکوور به ایران باید کمک هواپیما بگیرید، سوار هواپیما بشید و این چیزی نیست که شما داشته باشید نه هواپیما شوید نه خلبانی بلدید. همسر شما یه ادعای هواپیما داشتن و خلبانی داشته و این کار اشتباست. اگر ایشون نپذیره که باید اصلا ول کنه، ایشون استعفا بده خیلی هم راحته. شما نمیدید بزرگترین آرامش رو من در ارتباط با دوستانی پیدا کردم که پاش ایستادم گفتم دوست خوب من از پدری از مادری استعفا بده، از این که من میدونم استعفا بده، از این که پشت فرمون بشینی بقیه این ور اون ور بری استعفا بری کنار بشین. اون موقع است که دفعه متوجه بشی تمام زندگی رو اشتباه کردی، باقی چرا از زندگی لذت نبردی، چرا بی خودی پشت فرمون نشستی در حالی که همه خواب بودن، چرا بی خودی آمدی همه مسئولیت ها رو پذیرفتی و تصمیم برای همه گرفتی و خودتو از پا در آوردی، چرا همه رو بغل کردی تو این ور اون ور بردی نگذاشتی خودشون را برن نمیخوانم بیان نیاد. اگر شما دوتا عرایز منو بشنوید حاضر باشی به بچه‌هام نگید بیا بریم دکتر یا برو دکتر، نه نه اون کار نمیکنه، حق با شماست، ولی چهارتایی میخوایم بریم دکتر و انتظارم نداشت باشید اصلا تو 5 جلسه و 10 جلسه اول نه چیزی خوب بشه نه بهتر بشه، حتی ممکنه خرابتر بشه. بشه درست مثل این است که وقتی بخوان منو جراحی کنن سینه منو پاره میکنن، با کار دکتر پاره میکنه، من اومدم میگم سینم درد میکنه میخواد جراحی کنه و سینه منو پاره میکنه، تازه کار منو بدتر میکنه. ولی این تنها راهشه عزیز. شما اگر بپذیرید که چهارتایی برای مدت حداقل 50 ساعت با یه تراپیست کار کنی، 50 تا 100 دلار 200 دلار هم که بدین پس میشه 10000 دلار ارزشو داره. اگر شما حاضر باشید این کارو بکنید همه نجات پیدا میکنید، چون هر چهار تاتون به هم وصلید. اصلا هیچ کس اینجا تنهایی، نه شما با جدایی مشکلتون حل میشه، نه ایشون با نمیدونم کارا، نه بچه‌های ایشون خوب عذاب در میاد به راه میره. حتی پسر دوم شما به نظر من زمینه منیک دیپرشن داشته، یه مقداری زمینه منیکش کار کرده بعد دیپرشن اومده انداختش، یه هواپیمایی بوده تو آسمان بالاخره بنزینش تموم شده سقوط کرد. علتش این است که اون محیط چنین میکنه. به همین جهت است که فکر نکنید خوب بوده بچه داره اون که حتما خوب میشه دوباره، نه اتفاقا اون شاید برخی از غیر از جهاتی هم خطرش بیشتر. به همین جهت که عزیز شما بیاد عرض من رو بهش توجه کنید، شما اگر 50,000 دلار اینجا 10,000 دلار اینجا خرج کنید و 50 ساعت تراپی خانواده هر چهار رو با هم بگید، هیچ کس هم هیچ وقت بیرون نره، هیچ حرف خصوصی هم نباشه، هر کی چیزش خواد بگه، دوام بشه، دادم زده بشه، گریم بشه، خشمگینم بشیم، ولی بشینیم اونجا، یعنی بگذاریم این کارد و چاقوا رو جراح آگاه تو بدن ما بکنه، یه همچین روانشناسی حتما هست تو ونکوور، اونو پیدا کنید، چارتایی اونجا برید، 10,000 دلار بدید، 50 جلسه، 60 جلسه، 70 جلسه، من نمیدونم نرخ ایشون چقدره، با شما کار بکنن، همه میتونید از اینجا سالم بیاد بیرون، برای که اونقدر مسئله نیست با توجه به حرفایی که شما من زدید. ولی اگر غیر از این عمل کنید، من اصلا امیدی به هیچی که حتی یه نفرتون سالم بیاد بیرون ندارم متاسفانه.
من موضوع یعنی برای من روشه، چون من دوست خب دوست اینجا دوست داشتن زیاد دارم، دوستان به من میگن که با چند تا کانسلرم حرف میزنم، اونا به من میگن سوتر باید جداشی.
بله خیلی فکر خوبیست. برامه جاست که من چون سکته قلبی کردم عزیز به من میگن پیرن تو عوض کن آبیه نیم یا سبز بکش، خیلی خیلی کم دانند و نادان. چاره ای ندارم برای که شما ببینید رفتی سراغ جدایی، شما با جدایی هیچ مسئله و مشکلی حل نمی کنید، چارتایی از هم پاشیده میشه، نه فایده ای نداره. ببینید شما اصلا آدم خب چیزی نبودید، بی تفاوتی و ساکتی نبودید، شما زیرزیرکی همه کارا رو به میل خودتون کردید، الان هم دارید میکنید. من برگردم به شما بگم یه آدمی مرده شما میگید حالا یه چایی من درست میکنم این بخور، خب من چی کارتون کنم قربونتون؟ شما چهار تا آدم رو دارید نابود میکنید، فکر جدایی هستید، با طلاق با چه مشکلی رو کنید، بچه ها چی میشن؟ مثلا همسرتون با کمال میل 3/4 درآمدش هم بده به شما سه تا، شما هم طلاق بگیرید، شما این مشکلی رو حل میکنید؟
نه حل نمیکنه.
خب پس بنابراین فکر جدایی نکنید عزیز، فکر سلامتی بکنید، به هر حال مواظب خودتون همسرتون و بچه‌ها باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنون شنگارشمند با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همای استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
انگشتر فروز بعد از 1 سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کم طرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خواهد شما خوبه. من یه مسئله قانونی بود میخواستم با تون صحبت کنم در موردش. والا قضیه از اینجا شروع میشه که من از همسرم جدا شدم و توی آمریکا با اینکه اصلا دیگه جدا شدیم، من هر چی که دارایی ما داشتیم بخشیدم به ایشون، به خاطر اینکه میدونستم ایشون چقدر حساسیت دارن روی مسائل مالی و میخواستم، چون که یه دختریم وسط داشتیم، میخواستم که رابطه یه درستی با هم داشتیم.
ببخشید فرزندتون چند سالشه؟
دخترم الان 18 سالش هست.
شما چه مدتیست جدا شدید؟
من حدود 7-8 سال جدا شدم.
دخترتون تو این 8-9 سال با کی بوده؟
دخترم با من زندگی کرده و وقتی که دخترم 12 سالش بود ایشون فوت کرد.
مسئولتون از ایشون کیه؟
پدرش.
به چه دلیل؟
سرطان
لوزالمعده. متاسفم. خب حالا بله. ماجرای قانونی و حقوقی مسئله
بله، ماجرای قانونیش اینه که من فکر نمی کردم یه مقدار قابل توجهی خونه و
اساس مالی ما داشتیم این وسط، که من وقتی که رفتم از خونه، من همه رو با اعتماد کامل بخشیدم به ایشون، به خاطر اینکه فکر میکردم که خب به هر حال پدر دخترم هست و هر اتفاقی که بخواد بیفته با صحبتایی هم که با ایشون داشتم فکر نمیکردم که یک کار غیر متعارفی بخوان انجام بدم. ولی موقعی که فوت کردن همه چیز رو توی آمریکا یعنی وصیت کردن و همه چیز رو بخشیدن به برادرش، یعنی همه چیز، هیچی، و توی وصیت نامم آوردن که هیچ چیز مال دختر من نیست.
دختر چه ببخشید دختر چه ارتباطی طی ماه و سال تو این چند سال، 3-4 سالی هم که بیشتر نبوده، با پدر داشته؟
والا آمد و رفت و این روابط و اینا بود خیلی، یعنی تنها بچه ایشون بود، اما خب به دلیل مسئله روانی که من فکر کنم خودشون داشتن سعی میکردن یه مقداری از طرف بچه منو آزار بدن یا منو کنترل کنن، که ولی رابطه بود، یعنی هر وقت که میخواست میومد بچه رو میدید. حالا من زیاد پاپی نمیشدم، ولی خب مثلا همون هفته یه بارم اگر میومد و نمیومد و اینا، ولی خودش که همه جا میگفت و اینطوری میگفت که تمام زندگیش این بچه هست.
خب چه مدتی پروسه متاسفانه فوت ایشون طول کشید از زمانی که
بیانو... هشت ماه.
اون وقت تو این مدت شما هم او رو دیده بودید یا اصلا ارتباطی نبود؟
بله بله مسلماً.
رابطه چطور بود؟ بله. رابطه چطور بود؟ یعنی برخوردش با شما چطور بود؟
بسیار عصبانی.
یعنی نصب کنید.
بله.
اتهامی که به شما وارد میکرد برای جدایی یا عصبانیتش چه بود؟
بزرگترین ناراحتیش از من بود که اصلا چرا من میخواستم جدا بشم، چرا من جدا شدم، چرا توی زندگی نموندم، چرا
چرای اصلی واقعا چه بود؟
چرای اصلی آقای دکتر، واقعا بهتون بگم، بعد از این همه سال، بعد از این همه گوش دادم به شما و بعد از این همه سال زندگی، چرای اصلی این بود که ایشون اصولا آدم عصبانی بودن.
اوکی.
این چرای اصلی بود.
نمتوجهم.
هیچ چیز ایشونو اصلا راضی نمی کرد.
نمتوجهم. ولی اتهام شما چه بود؟ آیا ارتباط با کسی دیگه بود؟
همه چیز.
واقعا من موضوع اونه. چون ببینید اون خشم و عصبانیت معمولا از اونجا میاد.
نه آقای دکتر، از اونجا شروع نشد.
نه من حرفم این چیز دیگه است. یعنی اینکه یه کسی رو بتونی آدم تحریک کنه، اینکه هیچی نده به فرزنده، به خاطر اینکه به اون زنی که یا مردی که بهش خیانت کرده نرسه.
نه من با خیانت از ایشون جدا نشدم. اگر هم
من نگفتم شدی، من گفتم
بله.
اتهام ایشون
من بعد از اینکه بعد از یه سال که از هم دیگه جدا شده بودیم، من با کس دیگه بودم.
خب این ایشون که قبول نمی‌کرده، ایشون فکر کردن شما او رو ترک کردید به خاطر اون آدم.
نه میدونست که من ایشون رو ترک
نکردم
بخاطر اون آدم. خب
حالا پرسش از حالا موضوع قانونی چی عزیز؟ چون من که در حد
بلد.
کمی که میدونم دلیلی برای مسائل قانونی میدونم، اگر چون در ایران شما فقط روی در حقیقت یه سوم اموالتون حق دارید، بقیهش بر اساس قانون تقسیم میشه یا حکم کتاب. اینجا آدم ها آزادن که هر کاری دلشون بخواد به اموالشون بکنن. حالا چی هست موضوع قانونی مسئله؟
بله موضوع قانونی این هست که اون زمانی که ایشون فوت کردن و همه چیز رو کردن به نام برادرشون و نا، خانواده ایشون گفتن که نه ما میخواییم با شما رابطه داشته باشیم. همه چیز هم ایشون گفتن که به محض این که این بچه 18 سالش بشه مال ایشون هستش، مال بچه هست، ما میخواییم با شما رابطه داشته باشیم. و منم خب
چی نگفتم. مسلما نه، این فقط یه گفتگو بود، یه قرار بود. نه سبون، یه گفتگو بود، یه قرار بود که حالا به هر حال به دلایلی میشه راجبش حرفی زد شد و یا چیزی نوشته شده بود.
نه هیچ چیز نوشته، تمام قانونن مستندات بر این بود که دختر هیچی بهش نخواهد رسید.
اوکی. خب حالا اگر چنینه شما الان موضوع قانونی مسئله چی عزیز؟
بله موضوع قانونی مسئله این هست که من با چند نفر که صحبت کردم به این نتیجه رسیدیم که به هر حال تنها کاری که از من برمی اومد این بود که من ازشون چالد ساپورت طلب داشتم و میتونستیم بریم لین بذاریم روی اموال به خاطر چالد ساپورتی که هست که فروخته نتونه بشه و اینکه بتونیم اونا رو همینطوری بدون هیچ دلیلی بکشیم دادگاه. در واقع فلسفه این کار این بود که این مسئله رو یه خورده بالا پر بدیم که بی سر و صدا تموم نشه. این منطقی بود که پشت این مسئله موافقت داشتیم بگنه نه.
من دو تا سوال دارم. سوال اول این است که آیا شما برای گذران زندگی مادیتون و بعد دخترتون میدونم کار میکنید ولی سختی و مشکلاتی دارید یا نسبتاً از اختش برمی؟
من از اختش برمی اومدم ولی این فشاری که روی بچم گذاشته بود یه مقدار زیاد بود.
متوجهم.
بچم خیلی به من وابسته.
نه متوجهم. سوال بعدی این پول که منتقل شده بود در اون زمان یا همکنون تقریبا چه ارزش اقتصادی داره؟ چقدر مثلا؟ فرض کنید همه چی اون موقع فروخته میشه
تقریبا نزدیک 1,000,000 دلار.
اوکی. به من بفرمایید که اون افراد کیا هستند و چه دخل و تصرفی بعد از 8 سال تو اون اموال کردن؟
اون افراد این شوهر من از این خانواده 8 نفره میومد. اون افراد دو تا برادرش هستن که اونها هم در آمریکا زندگی میکنن و دخل و تصرفی میکردن هیچ چیز. فقط موقعی که ایشون فوت کرد مثلا میدونم که تمام اسباب و آلات و ماشین و همه این چیزها رو فروختن. تنها چیزی که از این خونه باقی مونده از این اموال باقی مونده یه خونه هست.
الان چقدر میارزه؟
که حدود 780,000.
و بدهی هم روش نیست؟
نه هیچ بده.
خب حالا شما با توجه نه اینکه با افراد صحبت کرد، افراد مثل من نادانن، با وکیل اگر صحبت کردید فکر میکنن که اگر برای چایلد سپورت حرکت کنید به هر حال با توجه به کل داستان ممکنه که قاضی حکمی صادر کنه یا شما رو به یه ستلمنتی یا یه توافقی برسونن، درسته؟ این صدای اضافه رو میشه کرد؟
بله.
یه صدای بغبغی میاد، شما میتونید کاری براش بکنید؟
سعی میکنم که لوکیشنم رو عوض کنم اگر اجازه بدید. یه لحظه خاموش شد فکر میکنم. بله آقای دکتر، من این پروسه رو 7 سال از سال یعنی 5 ساله که شروع کردم، با وکیلای مختلف صحبت کردم و با یک وکیلی که کانتینجنسی کار میکرد، یعنی این که شرطی اگر که چیزی بگه. بله کانتینجنسی کار میکرد. بالاخره با ایشون رفتم نخیر هیچ و میدونستم با همه وکیل هایی که صحبت کرده بودم میدونستم که هیچی واقعا ما قانونا از اینا نمیتونیم بگیریم. تنها شانسی که فقط داشتیم همین لینک گذاشتم بود که به هر حال وقتی هم که من باشون صحبت کردم گفتم به هر حال این کارو بکنید، حداقل این که بی سر و صدا این مسئله تمام
نشه. نه بی سر و صداش که شما نه صبر کنید، شما که پادشاه و رئیس جمهور نیستید که صدای بیرونیش مهم باشه. نه بی سر و صدا رو ولش کن، اون بحث بی خودیست. آدم خودشو نمیزنه که از کتک زدن خودش صداشو همسایه بشنوه. اون هر کس توصیه بی سر و صدا کرده حرف بی خودی زده. اگر حرف این است من در یعنی اون وکیلی که به دنبالش رفته من فکر کنم مثل نظر منو داشته که وقتی لینک گذاشته بشه و به زحمت بیفتن میان به یه چیزی ستل میکنن، بعدم مثلا میخوان رابطه رو با به هر حال دختره حالا فرزندشون برادرشون یه جوری حفظ کنن. به نظر من امید اون بوده، ولی اگر اونا سخت بودند و حاضر نبودند خب موضوع منتفیست. خب الان به من بگید پرسش قانونیتون.
الان دختر من 18 ساله شده، اونها جلو اومدن میخوان ستلمنت رو انجام بدن.
خب پس حرف منم همین بودی. خب
بله.
حالا سوال چیه؟
بله سوال من این هست که من وقتی که با این وکیل قرارداد بستم قرارداد بستیم که اگر که اگر که یک مثلا به توافق می رسیدیم با اینها 25% هر چی رو که به دختر من می رسه این وکیل باید ببره.
درسته.
اگر که می رفتیم به ترایل 32%. حالا که ما به قرارداد رسیدیم و به ستلمنت رسیدیم چند تا مشکل پیش اومده. اولا که خب این وکیل من مسلمان اونجا بوده، خیلی هم من ازش متشکرم اینا، ولی یعنی انتخاب ایشون نبوده که ما رفتیم رسیدیم به یه ستلمنت.
عزیزم فرق نمی کنه، اون که دیگه معنی نداره به چه دلیلی اومدن اصلا خواب نما شد. نه شما اگر قراردادی بستید با اون آدم که 25% رو قبل از رفتن به دادگاه میدید، به نظر من به اون ملزمی در حدی که من میفهمم قانون.
بله، فقط آقای دکتر موضوع من مسئله با این ندارم، موضوع اینه که اون طرف معامله تمام ستلمنت و مشکلشون، تنها مشکلی که هست چون این خونه باید فروخته بشه و 25% بره به وکیل برسه. من هم هیچ مشکلی ندارم، ولی اونها یه طوری یعنی پیغام و اینا فرستادن که تنها حتی ستلمنت هم فرستادن، اما به خاطر این که من یه چنین قراردادی بستم با این وکیل، اونا تنها چیزی رو که موافقت نمی کنن این هست و ممکنه که اصلا همه چی رو به هم بزنن به خاطر این مسئله.
اوکی.
و من نمیدونم من باید چی کار کنم.
نه ازم ببینید، نه نه
وکیلم هم میدونه.
نه سب کنیم سب کنیم، مسئله با هم مخبود نه. حق وکیل شما سر جاشه، به نظر من اون بر اساس قرارداد حاکم هم هست بر همه حرفای دیگه، پس این سر جاش. یه راه حلی باید پیدا کرد که اون وکیلم به این نتیجه برسه که صلاح من اینه که حتی لازمه برم کنار با شما یه قرارداد جدا ببنده که یه زمانی بعد از فروش یا هر چیزی که شد اون سهم خودشو بگیره. به نظر من مگرم من قرار بود که اصلا جنبه قانونیش نمیگم، به وکیلم میگفتم این شرایط اینه، و الا اگر اونا ممکن دنبال بهانه‌ای بگردن که به این دلیل جدا نیان همه از بین برن، نه به دختر شما 75% برسه نه به وکیل 25%. در حدی که من میفهمم قانونیشو بذارید کنار، به نظر من صلاح وکیلتون این است که آقا بیا ما هم یه جوری که میشه با یه وکیل یه صحبت یا قراری بگذاریم که تو بعد از اینکه این به ما منتقل شد 25% سر جاش. همین سادگی، راهی دیگه نداری.
نمیشه همچین کاری کرد.
دقیقا میشه این کار کرد، چرا نمیشه؟ رفت چرا شما متخصص از آب در اومدی درباره مسائل حقوقی و روانی؟
نه به خاطر اینکه با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردم، حتی وکیل من خودش میدونه که نمیشه این کار کرد. من وقتی که باش صحبت کردم بهش گفتم که تو شما میخوای چی کار بکنیم که این وسط، گفت من گفتم که میرم حقمو از جاج میگیرم، از قاضی میگیرم.
خب همون کار داره میکنه، اونم داره همین کار میکنه. حالا شما که یه جور دیگه داری میچرخی جنبه قانونی بهش میده، در حالی که شاید توافق صلاحتون. حالا پرسش قانونی شما ندارید عزیز، پرسش این است که آیا واقعا اون خانواده صمیمی و صادق هستن که میخوان سهم این دختر رو بدن یا نه. اگر صمیمی و صادق هستن درست است که از اون 25% خوشحال نیستن، ولی باید بپذیر. اگر اونا دنبال بازی و بهانه میگردند و ضمناً اونجوری که شما میگید و من نمیفهمم ولی احتمالاً چنینه، قانوناً میتونه همه چیز برباد بره، که خب پس بنابراین اونا بازی میکنند و حالا اینو بهانه کردن، هیچ کسی به چیم، نه به وکیلتون چیزی میرسه نه به دختر. ضمناً شرط کانتینجنسی که شما اشاره کردین وقتی بوده که به دختر شما یه چیزی برسه، اون زمانی که نرسه که نخواهد بود، مگر اینکه وکیل بره پلو قاضی بگه اینا دارن کلک میزنن، اینا میخوان برن جدا اونو منتقل کنن سهم منو ندن. شما دنبال اون نرید عزیز. ببینید چون در ذهنیت شما یه چیزی دارم که من باهاش موافق نیستم، در ذهنیت شما این است که اون وکیل کاری نکرده چرا باید پول بگیره. اشتباه شما همینجاست، از اون بیاد بیرون. شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که قیمت اون خونه 25% کمتره و خودتونو به زحمت نیندازید، چون دو چیزی که ما رو از پا تو زندگی در میاره سر مسائل مالی، یکی ترس، یکی هرس، یعنی fear and greed. نکنید عزیز، اون وکیل هیچ کاری هم نکرده، همینقدر که شما باش قرار داد امضا کردید حق 25% رو داره و اون صلاح همه است، صلاح شما، صلاح وکیل، صلاح اوناست. اگر میخوان اگر اونا دنبال بازی میگردن مسئله است، بنابراین یه راهی پیدا کنید و به نظر من راه هست. وکیلتون ایرانی یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی.
حالا برام به نظر من هر جا که هستید عزیز، من جای شما باشم حق او رو محفوظ میکنم و از این ماجرا میام بیرون. دنبال چرایش نهید، چون برای کار از خودتون میدید. من میترسم مثل اشتباهی که دفعه قبل کردید همه چیز رو به همسرتون بخشید که باید میبخشید، با وجودی که شما بچه رو داشتید و شناختی از ایشون داشتید، به فقط به این دلیل که نمیدونم چنین چنان میشود، اونم در امریکا که اصلا قبول ندارم، حالا یه دفعه باز یه اشتباه دیگه نکنید. سهم وکیل رو بدید، فکر کنید این خونه به جای 100,000 دلار 75,000 دلار میارزید، خودتون خلاص کنید.
فقط آقای دکتر من یه مسئله که
نه روی خط باشی روی خط باشی روی خط باشی نگا نجمن با ما باشی روی خط باشی.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت ماستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس. 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من همین میخواستم، من به حرفی که خیلی برام مهم بود که به شما بزنم آقای دکتر، این هستش که من یه خورده یه رپیتیشنی دارم که همون دقیقا حرفی که شما زدید که گفتیم که من اشتباه کردم، همه چیزو بخشیدم و رفتم، من یه خورده این رپیتیشنی که خانواده دارم و یه چیزی هست که دارن به دخترم هم اینو میگن که آره مثلا من برای پول ارزش قائل نیستم، به خاطر همینه که اینا پول دست من ندادن، برای اینکه ممکن بوده من نمیدونم همه رو ببخشم یا اینطور، و این مسئله رو دارن به خاطر همینه که من میخوام این دفعه خیلی مطمئن باشم که این 25% که دارم میدم به این وکیل، این 25% باشه که بخصوص چون که آینده بچه‌م.
نه ببینید شلوغش نکن، صبر کن، شلوغش نکن. اصلا میخواید من الان میگم دستور میدم به CNN, ABC, NBC, CNN که امشب تو اخبار اعلان کنن که شما اینجوری نیستید عزیز، بی خودی داستان رپیوتیشن در سراسر جهان پیدا کردن کجاست؟ قربونتون 40 نفر 400 نفر راجع من یه نظری دارن، هرچی میخواد باشه، اینو ولش کنید، بعدم حالا اینو بهانه نکنید برای پول. حرفم و متاسفانه حدسم درست بود، رها کنید عزیز، به دنبال از اون 25% بگذارید. البته و خانم خیلی خوبی هم هستید، مواظب فرزندتون و پولاتون هم باشید برای بعد و همین، بی خودی هم بازی در نیارید، اینا هیچ گونش دلیل نمیشه. من نگرانیم اینه که با این بازی که در میارید همه چیز خراب بشه بی خود. 25% قرار شما بوده، صرف نظر از اینکه ایشون کاری کرده یا نکرده که حتما هم کرده و تمام، بی خودی هم دنباله حل رپیوتیشن کنید. الو خود هواپیمای شما هم کزه، برای مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز،
خیلی متشکرم،
قربونت شم، خواهش شما. تمام رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
من مشکلم با پسر 16 سالم، من دفعه سومه که با شما تماس میگیرم، یه دفعه کوچیکتر بود، خیلی سر کامپیوتر زیاد میشست، گفتیم خب دیگه دیر شده، دیگه کارش نمیشه کرد، الان هر چقدر دلش بخواد سر کامپیوتر میشینه، یه دفعه دیگه سر اینکه با هم دیگه جربت داشتیم سر مشروب که اون میگفت خوبه، ایبی نداره، همه میکنن و من میگفتم بده و با شما تماس گرفتم و گفتیم که کارش نمیشه کرد، یعنی باید زیاد سر به سرش نذاریم که حداقل بیادش خونه، و الان حدود مثلا 7-8 ماه از پاییز سال پیش رفت اومد یه سفر آمریکا برای اینکه زبانش رو بهتر کنه، بعد برگشت، ما توی اروپا زندگی میکنیم، برگشت، بعد از اون طرف دوستی رو که باهاش بود، دختر خانمی که باهاش بود، اووردش خونه، من بهش گفتم که اون، البته اون نبود، بعد که من که خونه نبودم، مثلا باباش میگفت آره با دخترها میاد خونه، میره تو اتاق، البته با یه دختر نبود، چند تا بودند، اول به خاطر درس و بعد همینجوری، و بعد من بهش گفتم که دختر خونه نیار، بعد گفتش که یعنی چی وقتی میگی دختر خونه نیار، یعنی مثل این وقتی میگی سیاپوس خونه نیار، اصلا دختر چه فرقی میکنه با پسر؟ میخواد به من بقبولونی که دختر با پسرش فرق نمیکنه. اون چند روز پیش، بعد خونه ما خیلی به مدرسه نزدیکه، خب وقتی که ساعتای مدرسه، وقتی معلماشون نیستش، با بچه‌ها میان خونه دیگه، مثلا حالا با دختر رو میاد، حالا یه دفعه مثلا فقط یه دختر رو بعدش، بعد میگه که ما الان خیلی خسته ایم، میخوایم بریم بخوابیم. گفتم که خسته ایم، میخوایم بریم بخوابیم، خب برو تو اتاق، بگو بره تو اتاق، من بخوابم تو مثلا اینجا بخوابم.
آخه سرگا خانم شما چرا؟ شما
خجالتم میکشه از این طرز فکر من با دخترا، بعد گفتم که صدای من در نیار اصلا، نمیشه اینا، بعد مثلا همش با هم دیگه سر این جربه است داریم، یه دفعه دیگه بعد سر این که من اول بهش گفتم دختر نیار، قرد کرد و گفتش که باشه دختر نمیارم و تو خیلی فکرت عقب مونده است و از این حرفا، بعد من بهش گفتم خب این دختری رو که میاری که دوستته، به مامانش بگو بیاد پیشمون که با هم دیگه دوستی برقرار بکنیم و مثلا من مامانش رو ببینم.
شما حالتون خوبه؟ شما حالتون خوبه؟ بله. شما حالتون خوبه؟ آخه عزیزم این چه بازیست؟ عزیز من این چه بازیست شما داره؟ پسری که در 16 سالگی فرض کنید مشروب میخوره، خودش پا میشه میاد میره امریکا برای بهبود زبان انگلیسیشو، تو کشور اروپایی هست، دختر میاد و میره تو اتاق و بعد میگن خوابمون میاد، میگه به جای مختلف بخوابید. شما واقعا میخواید این سیستم رو چجوری اداره کنید. بعد به اون دختر بگو مامانش بیاد با ما دوست بشه. به پسر شما اگر اون وره 18 20 سال بود قانون نمیدونم در امریکا بود با یک کسی میرفت که سنش کم بود که مسائل حقوقی و قانونی درست بود. بله اگر فرزند شما کاری میکنه که از نظر قانونی اشکالی نداره، شما توانایی این که به میل خودتون در اروپا بگید پسر این چنین یاغی شما زندگی مطابق قرار و میل شما بکنه نخواهد کرد. راستید برای چه اصلا وقتتون صرف این حرفا میکنه؟
شما دفعه پیشم به من همینو گفتین ولی من حالم بد میشه.
خب بشه ولی که حالتون بد بشه. منم حالم بد میشه از اینکه پیرم. خب اینم شد بهانه که چون من حالم بد میشه دیگران باید به میل و قاعده من زندگی کنن؟
نه خب ببینیم مثلا من میگم که من اصلا یکی از چیزا نمیتونم صحبت کنم، فقط وقتی حرف میزنم گریه میکنم.
برای که شما احتیاج به دکتر دارید، برای که شما افسردگی دارید، کنترل از دستتون در رفته، از این باید ناراحتید عزیز، ولی این راه حل مسئله تون نیست. بعدم لطفاً بی خودی به من زنگ نزنید، برای که این نگاهی که شما دارید شما نمیتونید رها کنید. شما نمیتونید برید در اروپا بشین صبر کنید، شما نمیتونید برید در اروپا بشین تصمیم بگیرید برای بچه یاغیتون که چگونه میتونید او رو کنترل کنید. خب به دست نمیاد، بل میکنه میره، ایشون با گذشت زمان بدتر هم میشه. الان اگر مونده به دلایل احتیاجیست که داره، یه روز احتیاج نداشته باشه یا فکر کنه میتونه از راه دیگه احتیاجشو برآورده کنه، رفته دنبال کارش. ما بعد چیکار میکنید؟ بعد سر از تیمارستان و بیمارستان و ببخشید قبرستان در میاره. یعنی چی؟ سر دخترا عزیز من،
من میگم که همین الان تو همین فاصله من میگم مثلا من بهش بگم که یعنی من این خونه این قانون میشه، دختر رو توی خونه نیار، حالا هر کار میخواد بکنه.
شما از کی تا حالا فکر کردی خونه قانون شمایید، مال شماست و او حقی نداره اونجا؟ باز ببینید برای خودتون داستان درست نکنید. این سلطنتی که شما به خودتون تفویض کردید با رأی مردم که نبوده قربونتون، برای چین بازی ها رو در آوردید؟ ناراحت میشم و بعد این قانون خونه ماست. هر وقت دلتون خواست این حرف رو بزنید لطفاً وطبن بزنید، ولی خطر مرگ و نابودی بچه تون هم قبول کنید. حالا میخواید پادشاه باشید لطفاً باشید. عزیز یه جاییست که آدم باید با واقعیت تو دنیا زندگی کنه.
آخه دکتر من کارم بچه نگه میدارم، اصلا اینقدر دختر 16 ساله بچه هاشونو میرم، نه اینقدر که به هر حال مثلا میرم، من میبینم که این بچه ها چجوری هم. من اون وقت با این دخترهای ولی.
خب آخه عزیزم شما چرا میخواید جهان رو اصلاح کنید؟ شما اذیت نشید، شما حتی فرزند خودتون رو خوب تربیت نکردید، یارو یه دفعه اومدید میخواید رفتید سراغ دختران مردم. نه ول کنید اصلا، از این بازی در بیایید. شما همینقدر که او ظاهری رو حفظ میکنه جلو شما یه کار نمیکنه، میگی ما میریم تو اتاق بخوابیم بذار بره بخوابه، اوکی بنا شما که میدونیم چی کار میکنه، به چه مناسبت بی خودی میخواید حالا مانه شما بشه؟ عزیز ما توی دنیایی هستیم که برخی از افراد و گروه ها و خانواده ها در شرایطی زندگی میکنن که همونطور که در امریکا زبان انگلیسی رو من تحمیل میکنن، واقعیت روابط انسانی هم به انسان خیلی جاها تحمیل میشه و آدم باید باهوش و آگاه‌تر از این باشه و از خودخواهی و نادانی دست برداری که بخواد به جنگ اونا بره. من که نمیتونم صبح تو رو برم به امریکا یا بگم وای بر شما که فارسی بلد نیستید، با حافظ سعدی و مولانا آشنا نیستید. نگید این حرفا رو عزیز، اون فکرها اصلا با واقعیت ها نمیخونه. شما یه رابطه
اگر من هر چی جلوشم بکنم که دیگه خیلی ول میشه.
و خب جلوشو ببینید باز استدلالش، شما جلوشو ول نکنید، جلوشو ول نکنید، اما اون جلوش ولتر میشه. حالا من به شما گفتم شما خوشبختانه گوش که نمیکنید، شما فرزندتون رو فشار بهش بیارید تا زمانی که به شما محتاج میمونه، روزی که محتاج نبود میره و از پا در میاد. مبارکتون باشه. جلو چی میخواید بگیرید؟ ولتر میشه چیه؟ به جای یک نفر چهار نفر میاره که نمیاره، به جای یه دختر یه روز بیاره چهار تا دختر چهار جدا جدا میاره. خب بیاره چه فرقی میکنه عزیز؟ اصلا شما برای چی خودتون درگیر این فکر را میکنی؟ شما تا زمانی که درگیر این افکار و عقاید هستید که میخواید او رو کنترل کنید از با در میاد. به من میگید شرایط بده حتما، به من میگید خطرناکه حتما، به من میگید آیندهش خوب نیست حتما. من که اینجا با شما موافقم، اما راه شما مشکل حل نمیکنه. اشکال کار در توانایی شما، دانایی و توانایی شما برای رسیدن به هدفهایی است که دارید. اونجا ما مسئله داریم. ولی من که گفتم که پسر شما کاری که میکنه خوبه و مورد تاییده، همه اینا رو هم میفهمم، شما میدونین، من میدونم. پس ما مشکلمون درباره راه و روش درست نیست، مشکل اینه که چه تأثیری میتونیم داشته باشیم. چرا عرض میکنم که تأثیری بنده رو جامعه امریکایی روی یه نفر هم نمیتونم داشته باشم؟ بنابراین باید بیام بیرون از این فکر که من بخوام با اون افکار و بعدم با یه جمله‌ای که ناراحتم و احساس بدی میکنم بعدم برگردید. علائمی که شما نشون میدید معلومه تو زندگیتون حال خوبی نداشتید، الانم ندارید، براتونم ماجرای شناخت در اختیار داشتن و حال نمیخوام بگم کنترل، به هر حال اداره کردن خانواده مورد نظرتون بوده، اونم از دستتون در رفت. یعنی شما فرماندهی بودید که از کار برکنار شدید ولی هنوز ول نمیکنید. رهاش کنید عزیز. یه زمانی هست که من شما باید از پدری و مادری و یا از افکار و عقاید خودمون استعفا بدیم. من صدها مورد تو زندگیم بوده که کم کم خودم قبولوندم که دیگه حتی فکرم نکن بده یا ناراحتم به خاطرش نشو. برای که غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. برای نه غم بخوری نه کوششی بیخودی بکن. بیخودی نیرو و وقت و انرژیتون صرف این حرفا نکنید که پسر خوابتون میاد یکی در این اتاق بره یکی در اون. این دختر که میاد بگو مادرش هم بیاد. اصلا شما یه چیزای عجیب و غریب میگید که متاسفانه به هیچ جا هیچ وقت نمیرسید از این. بنابراین یه ذره راه کنید، ول کنید، بذارید ببینید چی میشه. اوزام از این اگر بدتر بشه وقتی سیمان شما دخالت بیهوده میکنید. همه احتمالش هست، رد و نفی نمیکنم، شرایط خوب نیست، اونم باهاتون موافقم. ولی تو زندگی برخی از اوقات باید با واقع بینی با موضوع برخورد کرد. غمگینیم، ناراحتیم، متاسفانه چنینه. ولی به دلیل اینکه من غمگینم یا ناراحتم یا زندگی که دیگران میکنن با ملاک های من نمیخونه که من خدای جهان نیستم عزیز. از مرد اینکه سلف سنتر خود مدار باشید بیاد بیرون. حرفتون تو خانه‌تون درسته ولی برای خانواده شما میتونه مسئله آفرین باشه که قانون خانه رو مثلا شما یا دیگران وضع میکنید. نه، اینجا به جایی نمیرسید تو اروپا عزیز. همون برچسبا رو میخورید، واکنشاش هم میبینید، گرفتاری های دیگه هم پیدا میشه. به هر حال مواظب خودتون باشید و عزیزانتون، ولی تو زندگیتون همیشه کاری رو بکنید که هم مطمئنی درسته هم از عهده‌اش برمیاد. منم صدها کار میدونم درسته ولی چون از عهده‌اش برنمیام نزدیکش هم نمیرم. بنابراین او رو هم در حد رابطتون نگه دارید، امیدوار باشید که اتفاق بدی نیفته، بگذارید ظاهر کار یا حرمت شما و او حفظ بشه. این خودش بیشترین عامل کمک کننده است. امیدوارم از این دوران بگذره بدون ضرر و خطری، ولی با دخالت شما اصلا من مطمئنم که کار خوبی اتفاق نمیفته. بنابراین خودتون رو اذیت نکنید و اینم راه کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی.
قربان شما. خواهش می‌کنم. شنگ و رنجمند، روز و روز کار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و